بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واستدل في التحرير وغيرها على هذا القول بأصالة الاشتغال، اشتغال ذمته بحق المالك، فلا يحصل البراء إلا بالأعلى. کسانی که فتوا دادن در قیمیات ضامن اعلی القیم را ضامن هست، اینها مجموعاً به سه دلیل استدلال کردن. دلیل اولشون صحیحه ابی ولاد بود که مرحوم شیخ فرمودن این صحیحه دلالت بر این مدعا نداره. دلیل دوم در بحث گذشته خونده شد و دلیل سوم استدلال به قاعده اشتغال و اصالت الاشتغال. ما یقین داریم که این ضامن وقتی که مال این مالک را در اختیار خودش قرار داده، مالک یک حقی نسبت به این ضامن پیدا میکنه. بعد که ضامن بعد از آنی که این مال تلف میشه، اگر ضامن بیاد قیمت یوم التلف را یا یوم القصب را بپردازه، ما شک میکنیم که آیا ذمه ضامن بری شد از این حق مالک یا خیر. اصالت الاشتغال میگوید ذمه ضامن هنوز مشغوله. بر طبق اصالت الاشتغال ذمه ضامن بری نمیشود مگر اینکه علیکم السلام مگر اینکه اعلی القیم را بپردازه. این هم دلیل سوم بر پرداخت اعلی القیم. شیخ می‌فرماید این دلیل سوم هم باطله. می‌فرماید اینجا از موارد شک در تکلیف زائده و در این مورد براءت جاری میشه. ما یقین داریم ذمه ضامن نسبت به قیمت یوم تلف مشغوله، اما زائد بر این قیمت یوم تلف آیا تکلیف اضافه ای هم هست یا نه؟ خب در چنین موردی ما دیگه سراغ اصالت الاشتغال نمیریم. در چنین موردی باید بریم سراغ اصالت البراءه. اصالت الاشتغال مال شک در مکلف و بهه، الا اینکه بیایم بگیم اینجا نه جای اشتغال نه جای براءت، بلکه اینجا محل جریان استصحابه. بعد از اینکه ضامن قیمت یوم التلف رو میپردازه، ما شک میکنیم که آیا هنوز ضامن ضمان بر عهده او هست یا نه. خب استصحاب میکنیم بقای ضمان را قبل از پرداخت یوم التلف. ضمان که یک حکم وضعیه موجود بود، بعد از پرداخت قیمت یوم تلف شک میکنیم آیا زمان از بین رفت یا نه، استصحاب میکنیم زمان را. بنابراین با استصحاب زمان، این استصحاب زمان هیچ رافعی ندارد الا اینکه اعلی القیم را ضامن بپردازه. ها اینجا مجموعاً سه نظریه در باب زمان قیمیات بیان شد. اگر یک مال قیمی در دست انسان قاصر یا در اثر اخذ به بیع فاسد گرفته شود و تلف بشود، نظریه مشهور این شد که این قاصب یا آخر قیمت یوم التلف رو باید بده. نظریه دوم قیمت یوم القصب بود. نظریه سوم اهل القیم بود. در ما نحن فی که مأخوذ به بیع فاسده، بعضی ها یک نظریه چهارمی هم اظهار کردن، گفتن قیمت یوم البیع را باید بپردازه. چرا؟ چون یوم البیع به تعبیری که شیخ دارن اون روزی است که اصل شروع عرض می شود در مسئله اخذ و مسئله قصد، که حالا قصد نیست، همون مسئله اخذ، اصل شروع اخذ همون روز بی بوده. شیخ می فرمایند بالاخره ما یه توجیه روشنی برای این نظریه نمیتونیم داشته باشیم و شاید مراد اینها از یوم البی یوم القبض باشه. وقتی یوم القبض شد علل ید ما اخذت بلافاصله پیاده میشه. این هم نظریه چهارم. بعد مرحوم شیخ سه تا نکته بیان میکنن مربوط به همین زمان قیمیات. نکته اول این است که اگر یه مال قیمی بعد از آنی که تلف شد، قبل از آنی که ضامن بیاد خسارت رو بپردازه، بین زمان تلف و زمان پرداخت خسارت اگر قیمتش بالاتر رفت، این زیاده قیمت بعد از تلف به اجماع فقها دیگه بر عهده ضامن نمیاد. اونایی هم که اهل القیم رو قائلن، اهل القیم از زمان قصد تا زمان تلف، بعد از تلف ولو قیمت هم 10 برابر بشه این دیگه به عهده ضامن نیست. نکته دوم این است که مسئله اختلاف قیمت در صورتی مطرحه که من حیث الازمنه باشه، اما اگر اختلاف قیمت منشأش از حیث اختلاف امکن است، اینجا دیگه قیمت همان مکان تلف ملاکه. مثلا در مکانی که قصد کرده یه قیمتی داره، در مکانی که این مال در پیش او بوده یه قیمت دیگه داره، بعدن این مال رو برده یک مکان دیگر در یه مکان سومی تلف شده یه قیمت سومی داره، اختلاف امکنه سبب نزاع در اختلاف قیمت نمیشه، همان قیمت مکان تلف ملاکه. چون مکان تلف مکان حدوث زمانه. نکته سوم میفرمایند این بحث اختلاف قیمت در موردی است که اختلاف قیمت از جهت اختلاف قیمت سوقیه باشه و تغییر قیمت بازار باشه، اما اگر اختلاف قیمت منشأش اختلاف در عین باشه، یعنی یک گوسفندی رو گرفته بوده بعد این گوسفند یک زیاده عینیه پیدا بکنه، اینجا شیخ دیگه میفرماد این حرفا مطرح نیست، اون زیاده عینیه را این شخص ضامنه. و بعد یک بحث مفصلی شروع میکنن به نام بدل هیلوله که خودش اون یک بحث مستقلی هست. و استدل در تحریر و در غیر تحریر مرحوم علامه استدلال کرده بر این قول، یعنی قول اعلى القيام. این دلیل سوم میشه بر لزوم اعلى القيام به اصالت الاشتغال. اصل اشتغاله. چرا؟ چون یقین داریم لاشتغال ذمته به حق المالک، یقین داریم که ذمه ضامن به حق مالک مشغوله. این یک. ولا يحصل البراءه الا بالاعلى، براءت حاصل نمی شود مگر اینکه اعلى القيام را بپردازه. وقد يجاب، جواب داده می شود به ان الاصل في المقام البراءه. اینجا جای اصالت البراءه است. حیث ان الشك في تکلیف الزائد، شک در تکلیف زائده. مثلا قیمت یوم تلف 100 تومنه، اعلى القيام 120 تومنه. خب یقین داریم 100 تومن رو باید بده، اما زائد بر 100 تومن آیا تکلیفی هست یا نه؟ شک در تکلیف زائده. و در موارد شک در تکلیف جای اصالت البراءه است. نعم لا بأس به تمسک به استصحاب زمان. اشکالی نداره که ما زمان رو استصحاب کنیم، بگیم قبل از پرداخت 100 تومن حکم وضعی زمان بود، بعد از آنی که 100 تومن رو داد شک میکنیم آیا زمان برطرف شد یا نه، استصحاب میکنیم زمان را. زمانی که استفاده می شود از حدیث علالیت. خب حالا شد قول چهارم رو بیان می کنند. ثم انه حکی از شیخ مفید قاضی ابن براج ابو صلاح حلبی الاعتبار به یوم البیع، ملاک یوم البیع. البته یه قیدی زدن فی ما کانه، چون بحث ما در مأخوذ به بیع فاسده، معامله فاسدی بین دو نفر واقع شده، مشتری حالا مبیع رو گرفته در یدش تلف شده. اینا گفتن ملاک قیمت یوم البیع در بیعی که فسادش از جهت تفوید ثمن به مشتریه. یه بیع فاسدی داریم به این عنوان که اگر بایه به مشتری بگه من این رو فروختم به هر ثمنی که تو خودت معین میکنی، و بایه خودش نمیدونه چه ثمنیه، هر ثمنی میگه تعیین ثمن را تفویض میکنم به توی مشتری، خب این بیع باطله. عوضین در بیع باید برای طرفین معلوم باشه. اینجا گفتن قیمت یوم البیع ملاکه. شیخ میفرماد ولم یعلم له وجهون، ما وجهی برای این قول نداریم. ولعلهم یریدون بهی یوم القبض، شاید اراده یوم القبض کردن. چرا؟ لقلبت اتحاد زمان البیع والقبض، چون زمان بیع و قبض غالبا متحده. فهم اشاره داره به اینکه این توجیهی که ما کردیم توجیه بعیدیه، یه توجیهی که معهود در اذهان باشه نیست. خب حالا اون سه نکته رو شروع میکنن. یک، ثم انه لا عبرت به زیادت القیمه بعد از طلب. قیمه اگه بعد از طلب بالا رفت اعتباری به اون نیست علا جمیع اقوال، الا این که تردده در این قول مرحوم محقق در شرایع. شیخ میفرماد وجهش هم اینه. ما قبلا آمدیم گفتیم بعضیا اگه در ذهن شریفتون باشه دو سه نفر از فقها، اینا گفتن حتی قیمی هم یزمنو بالمثل، برخلاف مشهور که میگن قیمی یزمن و بالقیمه، بعضی ها گفتن القیمی یزمن بالمه. اون وقت اگر قیمت داده می شود، قیمت به جای اون مثله. بنابر این احتمال اگر این قیمی تلف شد، این ضامن باید مثلشو بده. حالا مثلشو نداد، بعد صبر میکنه همینطور، نپرداخت تا اینکه این قیمی قیمتش رفت بالا. یعنی اگر بخواد مثل او رو بخره بپردازه، یه قیمت بیشتری پیدا کرده. چون روی این احتمال زمان به مثله، اینجا زیاده قیمت بعد از طلب اینجا هم معتبره. و لعل این تردید کما قیل، ظاهرا قائلش مرحوم شهید ثانیه، من جهت احتمال کون القیمی مضمونا به مثله، قیمی زمانش به مثله. و دفع القیمت انما هو لاسقاط مثل، دفع قیمت از باب اسقاط مثله. شیخ میفرماید وقد تقدم، در دو سه بحث گذشته آمد، که انه این احتمال مخالف لاطلاق النصوص و فتاوا. گفتیم روایات و فتاوا به صورت مطلق ازش استفاده میشه، قیمی زمانش به قیمته، چه مثل برای او متعذر باشه چه مثل برای او میسر باشه. به صورت مطلق روایات و فتاوا میگوید زمان قیمی به قیمته نه به مثل. حتی اونجایی که مثلم براش میسره، نصوص و فتاوا میگوید زمان به چیه؟ به قیمته. مطلب دوم، ثم انما ذکرنا من الخلاف، این خلاف یوم القصد و یوم التلف و اعلی القیم، انما هو فی ارتفاع القیمه به حسب ازمنه. اما در صورتی که ارتفاع به سبب مکان باشه، کما اذا کان فی محل زمان به عشره، در مکان طلب 20، در مکان مطالبه 30، و ظاهر و اعتبار و محل طلب، اینجا دیگه محل طلب ملاکه. چرا؟ لأن مالیت الشیء تختلف به حسب الاماکن، مالیت به حسب اماکن مختلفه، و تدارکه به حسب مالیته، جبران و تدارک شیء به حسب مالیته. خب در کجا تدارک واجب می شود؟ در وقت طلب و در مکان طلب. چون در مکان طلب وجوب تدارک میاد، پس قیمت مکان طلب ملاک. بله؟ قاعدش همینه. ما میخواییم بگیم این اختلاف بین فقها اونجاییست که منشأ اختلاف قیمت زمان باشه. یعنی اون زمانی که مثلا 5 سال پیش این مال رو قصد کرده یا به بیع فاسد گرفته، قیمت 5 سال پیش 100 تومن بوده، 3 سال پیش تلف شده، قیمت روز تلف 200 تومن بوده، امروز مالک میاد مطالبه میکنه، امروز قیمتش 300 تومنه. میگیم که اینجا همان زمان اختلاف ازمنه است. اون وقت اختلاف فقها ها اینجا میاد. اون فقیهی که میگه قیمت یوم القصر همون 100 تومن، فقیهی که میگه قیمت یوم الطلب 200 تومن. میخوایم بگیم این اختلاف بین فقها ها در اینجا تصویر داره. اما در اونجایی که اختلاف منشأش اختلاف امکنه است، مثلا آمده از قم مال انسان رو برداشته قصد کرده، در قم 100 تومنه، برده اصفهان 200 تومنه، اونجا تلف شده، من دوباره در یه شهر سومی ازش مطالبه میکنن، شیخ میفرماید این اختلاف امکنه هیچ مورد نظر فقها ها نیست. همه فقها ها محل تلف رو ملاک میدونن، ربط داره. ولی میخوام بگیم اینجا دیگه نمیان بگن مکان قبلی چقدر میاردید مکان بعدی، میایم رو مکان طلب. اون وقت رو مکان تلف باید ببینیم قیمت یوم تلف چه مقدار بپردازیم. در مکان تلف باید ببینیم قیمت یوم تلف چه مقداره بپردازیم. نمیریم در مکان قصد بگیم در مکان قصد قیمت یوم تلف چقدره، یا نمیگیم در مکان مطالبه قیمت یوم تلفش چقدره. ثم مطلب سوم، ان جمیع ما ذکرنا من الخلاف، جمیع اون چی که ما ذکر کردیم، انما هو فی ارتفاع قیمت السوقیه الناشئه من تفاوت رغبت الناس، قیمت السوقیه که ناشی از تفاوت رغبت مردمه. اما اذا کان ارتفاع قیمت حاصلا من زیادت فی العین، اگر محصول زیاده عینیه باشه، فالظاهر کما قیل عدم الخلاف فی زمان اعلی القیم، اینجا دیگه باید اعلی القیم را بپردازه. یعنی اگر این گوسفند رو وقتی که قصد کرد 1000 تومان ارزش داشت، بعدن این گوسفند چاق شد، سمین شد، شد قیمتش 1500 تومان، بعد دوباره لاغر شد و او رو کشتنش، موقع کشتن هم مثلا 1000 تومان بیشتر ارزش نداشت، اینجا اون اعلی القیم که 1500 تومان هست مالک حق داره. و فی الحقیقه لیست قیم و طالب مختلفتن، اینجا ما اگر اون زیاده عینیه رو ازش قطع نظر کنیم، خود طالب قیمت های مختلف نداره. و انما زیادتها، یعنی زیاده قیمت، فی بعض الاوقات، فی بعض اوقات زمان، لعجل زیادت عینیه. الحاصله صفت زیاده، زیاده عینیه که حاصل است در این مال یا در این طالب، النازل منزلت الجزء الفائض. حالا فرض ما این است که اون زیاده عینیه کم شده از بین رفت، خب این میشه مثل اینکه یه جزئی فوت بشه، نازل منزله جزء فائض. پس در این اختلافی نیست که اون مقداری که زیاده عینیه مثل چاق شدن سبب ارتفاع قیمت میشه، او رو باید ضامن بپردازه. حالا اگر زیاده عینیه‌ش هم این چنین بود، اون روز اولی که زیاده عینیه رو پیدا کرد 500 تومان اضافه شد، بعد همینطور این چاقی موند، روز پنجم همون زیاده عینیه شد 700 تومان بدون اینکه زیادتر دیگه شده باشه، تو بازار همون زیاده عینیه شد 700 تومان روز تلف شد دوباره مثلا 400 تومان همون زیاده عینیه. یعنی یه حسابی با قطع نظر از اون 1000 تومانی که مربوط به خود گوسفنده، میگیم این زیاده عینیه که 20 روز یا یک ماه در این گوسفند بود، روز اولش 400 تومان بود، روز وسطش 700 تومان، روز آخرش هم 500 تومان. شیخ میفرماد اینجا اون نظامیات که قیمت روز حدوث زیاده عینیه ملاکه، اعلی القیم درش ملاکه، یا قیمت روز تلف درش ملاکه. نعم یجری الخلاف المتقدم فی قیمت هذه زیاده الفائته، اون خلاف گذشته در قیمت این زیاده فائته و فوت شده میاد. فان الابره به یوم فواتها، آیا ملاک رو یوم فوات زیاده عینیه بگیریم؟ یک. او یوم زمانها، یوم زمان چه روزیه؟ روز حدوث این زیاده عینیه است، روزیست که این گوسفند چاق شد، یا اعلی القیم رو بگیریم، اون خلاف در اینجا میاد. نه ببینید اعلی القیم هم نسبیه دیگه، ما اینطور گفتیم ببینید حالا فرض قبلی در اینجا فرض قبلی این بود، خود گوسفند 1000 تومن، زیاده عینیش هم 500 تومن فرض کنیم، اصلا اول و آخرش هم تغییر نکرد، یه زیاده عینیه‌ای در این گوسفند به وجود آمد، مدتی هم بود بعد از بینم رفت، حالا از بین که رفت بعد از مدتی خود گوسفند هم تلف شد. اینجا در فرض قبلی این بود که قطعا باید اون ارتفاع قیمتی که در اثر اون زیاده عینیه است اون 500 تومن رو بده. این جعل القیم نسبت به اصل زیاده عینیه به نسبت به خود گوسفند، اما در خود زیاده عینیه اگر اختلاف در قیمت بود بین روز حدوث و روز از بین رفتن، اون وقت اونجا نظامی ها روز فوت. خب نه اون کدوم فرض بود؟ داره فرض اول میفرمایی؟ خب خیلی خب 1200 تومنش قطعیه. ببینید اگر کسی چه اعلاس نسبت به 1000 تومن دیگه، 1200 تومن نسبت به 1000 تومن میشه اعلا، این مقدار مسلمه. اما آیا اون 300 تومن اضافه هم باید بده یا نه؟ کسانی که در اون نزاع قبلی میگن اعلا القیم رو باید بده، میگن اون 300 تومن هم باید بده، ولی قطعا اون 200 تومن اضافه بر 1000 تومنه، پس قطعا نسبت به اصل گوسفند شد اعلا. مطلب دیگری که شروع میکنن یک بحث مهمیه که البته دیگه اختصاص به بحث به این امر سابقی که ما الان در او هستیم نداره، بحث بدل هیلوله است. در بدل هیلوله فرض این است که مال حلق نشده، بلکه مال رو قاصد گرفته و الان قاصد تعذر وصول داره نسبت به اون مال. مثلا قاصد آمده عبد انسان رو گرفته، عبد انسان فرار در قاصد، یا مال انسان رو گرفته قاصد در بین اموالش مال انسان گم شده، به این زودی هم نمیشه پیدا بشه. اگر مال دیگری مطلقا چه مثلی چه قیمی، اینی که عرض میکنم اختصاص به امر سابع نداره از این جهته، اگر مال انسان در ید دیگری چه مثلی چه قیمی تلف نشود اما گم بشود یا غرق بشه انداخته تو دریا، اینجا فقها آمدن گفتن که اگر مثلیه مثل، اگر قیمیه قیمت، باید یه چیزی رو به عنوان بدل هیلوله قاصد بده به مالک، بعد که اون مال پیدا شد اون مال رو میاره بر میگردونه به این مالک، بدل هیلوله رو از او میگیره. این اصل بحث بدل هیلوله است. حالا در این بحث فروعاتی هست، یک فرعش این است که آیا بدل هیلوله در جایی میاد که قاصد و مالک اطمینان به عدم وصول دارند، یا همین مقدار که ظن به عدم وصولم دارن کافیه، یا حتی پایین‌تر از این میدونن واصل میشه، علم به وصول دارن اما تا بره وصول بشه پیدا بکند زمان زیاد یا زمان کمی رو عرض می شود در اینجا باید صبر بکنیم، کدام یکی از ایناست؟ شیخ می فرماید که ظاهر ادله و ظاهر بعضی از عناوینی که در بدل هیلوله آمده اونجاییست که یا اطمینان به عدم وصول باشه یا لااقل ظن به عدم وصول باشه. اما می‌فرمایند ظاهر اطلاق فتاوا حتی اون مورد چهارم رو هم می‌گیره، یعنی اونجایی که قاصد می‌تواند پیدا بکنه زمان میبره، اما زمان کمی هم میبره. میگه 2 روز صبر کن من برم برات بردارم بیارم. فتاوا میگن همین مقدارم موجب ضرر بر مالکه، در همین 2 روزم باید بدن هیلوله رو به مالک بپردازه، بعد که رفت آورد بدن هیلوله رو از او بگیره. این یک مطلبی که در اینجاست. ثم ان عرض کردم از این ثم، این دیگه ربطی به خصوص امر صابع نداره، در خصوص قیمیات هم نیست، بحث بدل هیلوله به نحو کلیه. ان فی حکم تلف العین فی جمیع ما ذکر، ولذا شیخ هم تشریح میکنه من زمان المثل اول قیمه، چون اونجایی که مثل زامنه، چون اونجایی که قیمت رو زامنه، حکم و تعذر الوصول الى المال، اونجایی که وصول به مال متعذره. و ان لم یهلک، ولو هلاک نشده، کما لو سرقه، اگر سرقت بشه، او غرقه غرق بشه، او زاء گم بشه، او عبقه عبدی باشه که فرار بکنه. چرا؟ لما دل، این لما دل دلیل برای اصل وجوب بدل هیلوله است. یکی از این سوال کنه آقا بدل هیلوله چرا واجبه؟ لما دل علی الزمان به هذه الامور فی باب الامانات المضمونه، در باب اماناتی که درش مثلا خودش زمان آوره یا شرط زمان شده، ما روایاتی که در این امانات مضمونه داریم از اون روایات استفاده میکنیم وجوب بدل هیلوله را. وجوب بدل هیلوله یعنی ضامن الان باید فعلا این بدل هیلوله رو بده. بدل هیلوله بالاخره یه چیزیه که فعلا مالک رو قانعش بکنه تا بعدا قاصد بیاد مال رو پیدا کنه و به مالک برگردونه. خب و هل یقید و ذالک، ذالک یعنی زمان، آیا زمان بدل هیلوله مقید است به ما اذا حصل الیأس من الوصول الی، اطمینان داشته باشه که وصول به او پیدا نمی کند، او به عدم رجاء وجدانه یعنی عدم ظن به الوصول، اونجایی که ظن به وصول ندارد. 2 او یشمل و مال و علم وجدانه، اونجایی که علم داره بینید که پیدا میکنه، اما فی مدت طویلت یتضرر المالک من انتظارها، مالک در اثر انتظار این مدت ضرر میبینه. او صورت 4 ولو کانت قصیرتن، یعنی ولو کانت المدت، مدت کمی باشد، وجوه 4 است. ظاهر و ادلت ما ذکر من الامور، ادله اون اموری که ذکر شد، امور غرقه سرقه عبقه، الاختصاص به عهد الاولین، عهد الاولین یعنی لااقل یا اطمینان به عدم وصول یا ظن به عدم وصول باشه، لکن ظاهر اطلاق فتاوا اخیره، اخیر یعنی اونجایی که علم به وصول دارد اما یه مدت کمی لازمه تا بره پیدا کنه بیاره به پردازه. حتی در اینجا هم فقها میگن بعد بدل هیلوله رو ضامن به پردازه. کما یظهر، یه روایتی داریم عرض میشود که بر طبق این روایت هم فقها فتوا دادن، اگر یه کشتی که الان در وسط دریاست، یکی از چوبهای این کشتی مقصوبه، صاحبش هم در کشتی هست مثلا، آیا میتونه این لوح رو، این چوب رو بکنه از این کشتی؟ ولو اینکه عرض میشود خیف از نزع او باشه، یعنی از در اثر کندن خوف از این باشه که خود کشتی غرق بشود یا مالی که برای غیر قاصبه. در روایت داره که انتقل الى قیمته الى ان یبلغ الساحل، باید اون صاحب کشتی قیمت این چوب رو بده تا زمانی که به ساحل برسن. خب اینجا اطلاق داره این زمانی که به ساحل برسن، اعم از این است که این زمان زمان طویله باشه یا زمان قصیره باشه. کما یظهر من اطلاقهم ان اللوح المقصود فی السفینه، لوح مقصود چوبی که در سفینه است، اذا خیف من نزعه غرق مال لغیر القاصد، اگر بکنه خوف این داره مالی که برای غیر قاصده، حالا اگر مال خود قاصده عیبی نداره، یؤخذ به اشد الاحوال، اینجا انتقل الى قیمته الى ان یبلغ الساحل، تا به ساحل برسه، شاهد سر این الى ان یبلغ الساحل، این بلوغ به ساحل اهم از این است که محتاج به زمان طویل باشه یا قصیر باشه. و یؤیده مؤید قول اخیر ان فیه جمعا بین الحقین، بین حق مالک و حق قاصد. مالک حقش این است که سلطنت بر مالش داره، حالا که مالش نیست چیزی بدل او بپردازه قاصد به او. قاصدم میگه الان عین مال تو بر من امکان نداره به تو بدن، پس این قیمت رو بگیر. جمع بین حق مالک و حق قاصده. بعد فرض رجوع القیمه الى ملک الزامن عند تمکن من العین، بعد از این که اگر تمکن از عین پیدا شد، قیمت برمیگرده به زامن. حالا این فإن بیان برای جمع بین حقینه. فإن تسلط الناس على مالهم، اینی که مردم بر مالشون مسلطن، الذي فرض كونه في عهدته، این سلطنت سبب می شود که این مال در عهده زامن بیاد، یقتضی جواز مطالبه الخروج عن عهدته، این سلطنت اقتضا داره که مالک مطالبه کند از زامن خروج عن عهده را، به عهده خودتون خالی کن. عند تعذر نفسه، حالا که خود مال رو نمیتونی بدی، به یه نحو دیگه خودت رو از عهده خارج کن. نظیر و ما تقدمه، نظیر اون مطلبی که در اون فرعون خوندیم قبل از امر صابه، ما تقدمه در اون فرعون، فی تسلط مالک علی مطالبه القیمه للمثل المتعذر فی المثلی، در مثلی که در مثلی متعذر برای مثلی. گفتیم اگر یه جای زامن ذمش مشغول به مثله و مثلی متعذر است، قیمت رو بده. نعم لوکان زمان و تعذر قصیرن جدا، اگه زمان تعذر انقدر کم باشه، به حیث لا یحصل صدق و عنوان القرامه و تدارک علا اداء القیمه، دیگه عرف نگه اینجا قرامته تدارکه اشکل الهود، مثلا میگه آقا یه دو دقیقه صبر کن برم تا اون طرف مالت رو بیارم، خب اینجا این دو دقیقه اگر بیاد قیمت رو بخواد بده، عرف نمیگه این دو دقیقه عنوان چی رو داره؟ قرامت. قرامت اونجاییست که بالاخره این بدلیت داشته باشه، جای خالی اون مال مالک رو پر بکنه، به مدت کم عرف این مقدار رو اعتبار نمی کنه. ثم الظاهر، مطلب دیگر از فروعات بدل هیلوله، عدم اعتبار تعذر المسقط للتکلیف، این که میگیم وصول به مال متعذر باشه، مراد تعذر مسقط تکلیف نیست، بل لوکان ممکنن، اگر وصول ممکنه، به حیث و یجب و علیه سعی فی مقدماته، سعی بکند در مقدمات وصول، لم یسقط القیمه زمان سعی، باید از قوم پاشه بره مثلا خراسان اونجا برداره بیاره، در این زمان سعی قیمت ساقط نمی شود. لکن ظاهر و کلمات بعضهم از تعبیر به تعذر، بعضی از فقها گفتن متعذر باشه، یعنی اینجا رو دیگه شامل نمیشه اونجایی که باید سعی کنه و بره وصول کنه و بیاره. و هول اوفق، تعذر اوفقه، چرا؟ چون بالاخره ما اون جایی که رسیدن به مال متعذره، مثل که مال تو دریا افتاده، مالک سلطنت داره که قاصد رو الزام بکنه که یه بدلی باید بدی، اما اون جایی که مال در خراسانه، این باید سوار ماشین بشه بره برداره بیاد، ما شک میکنیم که آیا اینجا مالک سلطنت داره قاسب رو واداره بر این کار کنه یا نه، اصل عدم تسلط مالک بر ازید از الزام قاسب به رد العینه. مالک فقط میتونه بگه پاشو برو مال من رو بردار و بیار به من تحویل بده. فتح عمل، عرض میکنم این فتح عمل اشاره در حواشی به سه وجه برگردوندن در حواشی مختلف. یه وجهش این است که اگر مالک سلطنت دارد که قاسب را وادار کند که بره مال رو بیاره و به مالک بده، همین مقدار سلطنت برای لزوم بدل هیلوله چیه؟ میگه الان وقتی سلطنت دارم باید بری مال من رو بیاری، خب الان که مال نیست بسم الله بدل هیلولهشو بده، بعد که مال رو آوردی بدل هیلوله رو بگیر. این وجه اول برای فتح عمل. وجه دوم این است که اگر ما بگیم خب اونجایی که سعی امکان داره برای اینکه مال مالک رو پیدا کنه بیاره بده، منتها بعد از اینجا بره خراسان، فرض کن داره یه ماه هم طول میکشه، اگر بگیم بدل هیلوله رو مالک استحقاق ندارد، این منجر به ضرر کی میشود؟ منجر به ضرر مالک میشه و حکمی اگر منجر به ضرر دیگری بشود چنین حکمی مشروعیت نداره. یه بچه سومی هم در حواشی گفتن، او رو خودتون مراجعه بفرمایید. شیخ میفرماید ولعل المراد، مراد به این تعذر، تعذر مطلق نیست، این تعذری که در فتاوای فقها آمده. ببینید ما دو تا تعذر داریم، یکی تعذر مطلق یعنی التعذر فی الحال والاستقبال، نه حالا نه آینده نمیتونه این مالو بیاره بده. خب یه تعذری داریم مراد تعذر فی الحاله، یعنی الان که مالک میگه مال من رو بده الان متعذره. شیخ میفرماد اگر گفتیم مراد تعذر فی الحاله، اون وقت اونجایی که باید سعی کنه بره مقدماتی رو انجام بده مالو پیدا کنه بیاره بده، اونجا رو هم شامل میشه. ولعل المراد بهی از تعذر فی الحال در مقابل تعذر مطلق، و امکان این تعذر لتوقفه، یعنی توقف الوصول على مقدمات زمانیه، یه مقدمات زمانی میخواد که یتأخر لأجلها ذل مقدمه، اون ذل مقدمه که مال رو آوردن و دادن هست به خاطر این مقدمات زمانیه تأخر پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد.